أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله شش فرمودند لا یجوز ان یذهب الصائم الى المکان الذي يعلم اسراره فيه الى الافطار به اکراه او ایار فی حلقه او نحو ذلک و یبطل صومه لو ذهب و لا یبعد بطلانه به مجرد القصد الى ذلک فإنه كالقصد إلى الإفطار. میداند اگر بره در این باقی که دعوتش کردن، مثلا اونجا روزش را خوردش میده. حالا یا با اکراه مثلا ببینه آب روی ریزیست، اگه روزشو نخوره، یا با استرار چای را میریزن تو حلقه، او نحو ذلک. میداند که بدون اختیار روزشو افطار میکنه یا افطار میشه، میفرماید اگر بره تو این جلسه و روزشو باطل کنند، روزش هم تقصیر خودشه، هم فاسد کرده، همان باید کفاره بده. مثل این است که عمدن روزشو خورده باشد، هم قضا داره هم کفاره داره، همان اون روز را باید روزه بگیرد تا آخر. مرحوم سید اضافه میکنن این که بلکه بعیدم نیست همین مقدار که قصد بکنه بره ولو نره پشیمون بشه، یا این که مثلا بره به مانع برخورد بکنه، میفرماید بازم روزش باطله، قضا داره کفاره داره، برای اینکه قصد افطار موجب افطار است. راجع به مسئله آخر که قصد میکنه در این جلسه بره، این روزش باطل بشه، این دائر مدار همونه که آیا قصد مبتلات روزه رو باطل میکنه یا نه، مرحوم سید فرمودن آره، و مشهورم الان حتی محشین بر عروه همه همه میگن قصد افطار افطار است. لذا مسئله آخر از اونجا سرچشمه میگیرد. همین مقدار کسی که قصد بکنه آب بخوره ولا نخوره، ولا بره سر ظرف ببیند که آب نیست، همین مقدار که قصد میکنه آب بخوره روزش باطل میشه، اون روزه رو باید بگیرد و بعدم قضا و بعدم کفاره. اگر یادتون باشه ما این رو قبول نکردیم و گفتیم که اون که در قرآنه، اون که در روایات، مبتلات، بخورد بیاشامد یا نزدیکی بکند و امثال اینا، و اما قصد بکنه بخوره نخوره افطار نیست، روزه رو باطل نمی کنه. دلیل بر فساد گفتیم نداریم نداریم، بلکه اگر کسی بخواد بگه که قصد افطار روزه رو باطل می کند، لازمش اینه که ما یه مفطر بیشتر نداشته باشیم، و این که در روایات ما یا در کلمات اصحاب که بالاخره خوندیم 10 مفطر داریم، باید همه برگردد به یه مفطر، برای اینکه در این 10 مفطر اول باید قصد بکنیم و بعد اون افطار رو به جا بیاره. اول قصد میکنه چیز بخوره بعد میخوره، و اگر قصد افطار موجب فساد روزه باشه، قبل از اون که چیز بخوره روزه این باطل شده است. و سابقا گذشت گفتم که بلا مشهوره در میان متأخرین مخصوصا و محشین بر عروه الان همه همه فرمایش مرحوم سید و پذیرفتند، اما نمیشه حرف مرحوم سید و پذیرفت. ما 10 مفطر داریم بنابر اون چه مرحوم سید گفتن، و این باید تحقق تحقق پیدا کند تا روز باطل بشه. یأکلون یشربون، و امثال اینها. و اگر یک کسی بگه قصد اکل روزه رو باطل میکند، دیگه یأکلون خوردن روزه باطله. اگر قصد روزه رو باطل بکند، دیگه روزش باطل شد، میخواد چیز بخوره میخواد نخوره. حالا گذشته دیگه روش حرف نزنید، نمیتونید حرف بزنید. حرف من حرف جدیست و پایدارست و همه محشین عربم گفتند و هیچ کاریش هم نمیتونید بکنید و حرفش هم زده شده سو دیگه حرف در این باره نزنید. بنابراین این حرف آخر مرحوم سید که میفرماید که فتوا هم میده لا یبعد به این که همین مقدار که قصد کرد بره تو این خانه که میدونه اگه بره در این خانه روزش باطل میشه همه مقدار که قصد بکنه ولا نره در خونه بسته باشه مانع برش پیدا بشه میفرماید بازم روزش باطله و قضا داره کفاره داره. خب این حرفه آخرشون تکراره، یعنی چندین مرتبه مرحوم سید در باب روزه این فرمایشو فرمودن، اینجا هم باز تکرار میکنن بلا یبعد و بطلانهو به مجرد القصد الازالک فَإِنَّهُ كَالْقَسْتِ إِلَى الْإِفْتَارِ و همینطور که قصد إِلَى الْإِفْتَار موجب فساد روزه است، رفتن قصد رفتن در این خانه در این جلسه موجب فساد روزه است. خب این آخری رو قبول نداریم و مسئله هم برمیگرده به تجری. این در وقتی که تصمیم گرفت بره در این خانه، این راهی که داره میره مسلم تجریست و حرامست و به مطلوب برسه یا نرسه حرامست و اگه کسی تجری رو حرام بدونه و حتی اگر در بنبست هم واقع شد باز تجری اومده و اون کسانی که میگن تجری حرامه میگن این فعل حرام به جا آورده ولا هیچ کارم نکرده در بنبست هم واقع شده و میخواسته مفتری به جا بیاره اما نشده. تجریش هم هر که در باب تجری هر چه بگوید و اما این که روزه باطله دائر مدار این است که قصد افطار مفطر باشد. و اما مسئله اول که می داند اگر بره در این خانه روزه رو خورتش می دن. حالا یه دفعه خورتش نمیدن مانع پیدا میشه، مثل این که میره و در این خانه هو اما فریادرس پیدا میکنی به کسی میاد و اون مانع میشه این که ای رو روزش و خورتش بدن. خب این صورت باز برمیگرده به همون که اگر قصد افطار موجب فساد اینجام فساده، اگر قصد افطار موجب فساد نیست نیست. و اما اگر فعل به جا آورده شد، حالا فعل به جا آورده شد یه دفعه بدون اختیار یعنی اضطرار، مرحوم سید مثال میزنن که مثلا آبو میریزن تو دهنش، میخوانن دهنشو باز میکنن آبو میریزن تو دهن، استراره. یه دفعه نه تهدیدش میکنن، خودش میخوره، اکراهه. فرق بین اکراه و استرار همینه، در اکراه و استرار هر دو اختیار سلب میشه الا این که در اکراه تهدیدش میکنن خودش میخوره. مثل این که مثلا بهش میگن که یا روزتو بخور، یا علیاذ بالله ارز ناموسی برای جلو میاد، یا روزتو بخور یا آبروتو بیرین. همین الان پخش میکنیم که فلانی مثلا یه گناه فوق العاده مهمی کرده، مخصوصا اهل عه. اینا میگن اکراه، هم صورت اکراهش و هم صورت استرارش. و مرحوم سید میفرمایند روزش باطل است و قضا دارد و کفاره دارد. و روی فتاوای قبل من جمله دیروز، این روزه رو باید بگیره ولا روزه باطله، همین روزه باطل رو باید بگیره، بعدم قضا و کفاره. چرا؟ ادله فراوانی آورده شده برای چرا. بهترین دلیل این قاعده است: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این که چای را ریختن تو دهنش اما خودش رفته که این بلا به سرش اومده، این در حقیقت خود چای خورده. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، خودش رفته، خودش این بلا رو به سر خودش آورده. اکراهش هم همینه، این که رفته تو این جلسه، میدونسته اگه بره تو این جلسه آبروریزی میشه، یا باید روزشو بخوره. خب رفته تو این جلسه آبروریزیشو نباید بکنه، نکرده، روزشو خورده. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این عقل هم نی عقلاییه، یعنی بعضی ها که تخیل کردن قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار یه فرمول عقلیه فلسفیه، نه، یه فرمول عقلاییه. یعنی عقلا در همه جا میگوین که اگر خودش خودشو مستر کرد، این مستر نیست. مستر اونجاست که خودش دخالت نداشته باشه. مثل این که مثلا آب نیست، مستر میشه به خوردن آب. و اما اگر آب باشه، یا حتی مثلا آب و چیز حرام را شراب برداره بره تو بیابون، مستر بشه برای اینکه اگه نخوره میمیره شراب بخوره. همینطور که مست میشه، همینطور هم حرام سو و تازیانه هم داره. دو به قاعده یعنی امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، بلکه یه مقدار بالاتر، همه معاصی همین جور هاست دیگه، با اختیار خودش. مثلا یه کسی خودش از اون بالا میندازه پایین، خب در وقتی که از اون بالا خودشو میندازه پایین این اختیاره، اما در اون وقتی که خورد زمین و مغزش پکید، اینا دیگه اختیار نداره دیگه. مثلا در وسط کارم اگر پشیمون شد، پشیمونی فایده نداره، این به مجردی که بخوره زمین میمیره. که مثلا یک کسی خودشو بندازه تو آب، خب حالا بلا پشیمانم بشه، اما اگر این مرد، این خودکشی کرده، خودش خودش کشته است. به قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، بلکه گفتم همه قتل‌ها همه جنایت‌های که اولش اختیار بوده بعدش اختیار سلب شده، اون سلب اختیار دیگه تکلیف آور نیست، تکلیف نفی یا اثباتی. اول قضیه رو حساب میکنن و اول قضیه رو حساب میکنن این کسی که از بالا خودش انداخته پایین مرده، میگن خودکشی کرد. دیگر کشی نه، کشته شد نه، فرق از پاش بلق زد و بیفته پایین بمیره، نمیگن خودکشی کرد، میگن که کشته شد. اما اگر خودشو بندازه پایین میگن خودکشی کرد. الامتناع بالاختیار بهش میگن که این خودکشی نکرد، جواب میشه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. بنابراین مسئله اول خیلی مسئله واضحی است و مسلمه اگر کسی خود را به اضطرار یا به اکراه انداخت به طوری که نسبت عقلا نسبت فعل را بش بدن ولا به واسطه مقدمات، این مثل کسی است که عمدن چیز خورده باشد، عمدن این مثل کسی است که عمدن چیز خورده باشد، همینطور که عمدن چیز بخوره قضا داره کفاره داره، اینم که حالا مقدمات عمد بوده، یعنی خودشو انداخته پایین، مثل همین مسئله ما خودشو برده در اضطرار، خودشو برده در اکراه. کسی که خودشو ببره در اضطرار مثل این است که مکره نباشد و فعل رو انجام بده. دیگه ظاهرن حرف نداریم، بلا این که 5-6 تا دلیل برای مطلب آورده شده، اما عمده دلیل همینه، همه هم قبول دارن، اختلاف در مسئله هم نیست. دیگه کفاره دار مدار افطار عمدیه، این افطار عمدیه کفاره داره. بعدش مرحوم سید یه 7-8 فرق نقد میکنند راجع به مباحات، که کسی که روزه است این چیزها براش مباحه، ظاهرن گفتن نداشت. خیلی هم تقریبا یه صفحه بیشتر مرحوم سید در عروه اینها رو فرمودن، اما ظاهرن اگر یه جمله فرموده بودن که این روزه گاهی واجب است یا حرام است، مفترات رو انجام بدیم، گاهی مکروه است گاهی نه واجب نه مکروه، خود به خود میشه مباح. دیگه وقتی که مکروه محرماتش رو گفتن 10 تا، مکروهاتش هم گفتن 7-8 تا شمردن، دیگه وقتی که حرام نشود و مکروه هم نشود میشد مباح. لذا اگر مرحوم سید فرموده بودن که غیر از اون چه گفته شد هر چه به جا بیاره مباحه، ظاهرا مستقنی میشدیم از این 7-8 چیزی که ایشون فرموده، و از ظاهر این 7-8 چیز هم همه روایت روشه. لذا مقررین بر عروه اینجا برای همه یه روایت هم نقل میکنند که روایت هم میگه این کار مباحه، اما بازم اون روایت هم موردیست من خیال میکنم. یعنی سوال کردن امام علیه السلام جواب دادن، و اما این که حالا امام علیه السلام بخوان بر مباحات، مباحات در افطار یه روایاتی فرموده باشن، علی ظاهر اینجور نیست، موردیه. سوال کردن مثلا مکیدن انگشتر چجوریه، حضرت فرمودن طوری نیست. این نه حرامه نه مکروهه، بنابراین جایزه. و با یه جمله ظاهراً مطلب تمام میشد، اما مرحوم سید 7-8 چیز فرمودن، حالا به طور اشاره من عرض میکنم. می‌فرمایند که فصلون فی امور لا بأس بحال صائم. اولا این فصلون فی امر لا بأس بحال صائم همیشه نشمردن، همیشه هم نمیشه بشماری، یه هفشت شمردن. این هفشت همه روایت داره، اما گفتم روایت ها همه موردیه، روایت ها خصوصیت نداره. یه کلی با اون این که هرچه حرام نشد در افطار، مکروه نشد در افطار، میشه مباح. بله بعضی چیزها هم مستحبه. فصلون فی امور لا بأس بحال صائم، لا بأس و لا بأس لصائم به مس الخاتم، انگشترشو میمکه. اول حسا ریگ میذاره تو دهنش و او را میمکه. خب شما خاتم و حسا را بردارید یه چیز دیگه جای او بذارید. لا بأس لصائمین، مثلا به مس لباس، عباشه تشنه است، عباشه میمه که دهنش آب باز بکنه. لا بأس به مس خاتم اول حسام، ولا به مزغ طعام لسبی. همون که تو رساله هم اومده مادر غذا رو میجوه برای این که تو دهن بچش بذاره. ولا به زق طائر، باز اون غذا رو میجوه برای اینکه تو دهن مرغه، تو دهن کبوتره، تو دهن بلبله بذاره. ولا به زق المرق، این بهتر مثال، این حرف بهتر از اون مثال های قبلیه. خانم غذا میپزه، نمیدونه شوره یا بینمک، میچشه ببینه شور است یا بینمک و نحو ذالک. یه نحو ذالکش شاید شما یه فکر سرانگشتی بکنید بتونید 7-8 چیز نحو ذالک درست بکنید. مما لا یتعدی الالحق، بله اگر به حلق برسید او جایز نیست. ولا یبطل صومو، و این که قضا رو میمه که قضا رو مثلا میجوه اینها لا یبطل صومه اذا تفقد تعبی اگر پایین بره تورینین اذا کان من غیر قصد ولا علم به انه یتعدا قهرن او نسیانن و اما مع العین فیدخل فی الافطار العمدی توی همینه غذا رو داره میجوه اتفاقا سلفش گرفت یه مقدار شبان اگر یه کسی بگه که آقا این خودش در معرض قرار داده نباید تو معرض قرار بده اشکال پیدا میکنیم و ما اگر بگیم که خودش در معرض قرار بده اما مواظبت کنه پایین نره طوری ولو مواظبت نکنه و پایین بره اما عمدی نباشه طوری میشه گفت مرحوم سید در قبار غلیظ یا در قبار رقیق نگفتن که گفتن در معرض باید نباشید و خانم که جارو میکنه باید حسابی دم دهنش رو بگیرد و اگه دم دهنش نگرفت و وقتی مثلا در غذا رو برمیداره بخار به طور ناخود آگاه میره در دهنش گفتن باید مواظبت کنه در دهنش رو بگیره و الا اگر رفت اونجا اشکال میکردن که ما میگفتیم نه اشکال نداره ما اصل قضیه رو قبول نداشتیم ها ما میگفتیم قبار غلیظ قبار رقیق روزه رو باطل نمی کنیم اما مرحوم سید که میگفتن روزه رو باطل می کنیم میگفتن باید مواظبت کنه وقت اگه مواظبت کرد و فرو رفت تورینیم و الا طور قضا داره اما اینجا چون روایت داریم فتوا دادن میگن تورینیم یه فکر روش بکنید ببینید که چه جوری میشه درستش کرد اگر خب همین دیگه میگن لازم نیست که این بکنی یعنی غذا رو میذاره تو دهنش میجوه دیگه مواظبت نیست دیگه اونجا میگفتن مواظبته باید دم دهنشو بگیره همین دیگه فرق نمیکنه دیگه اونجا میگفتن باید دم دهنشو بگیره حتما مواظب باشه اگه دم دهنش گرفت مواظبت کرد و پایین رفت طوری نی اینجا میگن نه مواظبت نکنه غذا رو بجوید برای بچه حالا ناگهان سلفش گرفت و رفت پایین میگن طوری نی یه تناقض پیدا میشه انشاءالله تناقضش رو فردا شما رفت بکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.